صفحه 210 دارتونیان بدون زحمت زیاد به آن چهار نفر فائق گردید و چند چیز کمک به این فتح سریع کرد. اول اینکه چهار نفر مزبور غافلگیر شدند، زیرا منتظر نبودند یک مرتبه به این صورت مورد حمله قرار گیرند. دوم اینکه فقط یک نفر از آنها شمشیر داشت و سه نفر دیگر فاقد شمشیر بودند. سوم اینکه حریفشان مردی شجاع و شمشیر زن به شمار می آمد. وگرچه آن سه نفر که شمشیر نداشتند خواستند به وسیله صندلی و چهارپایه و غیره دارتونیان را از میدان بدر کنند، ولی بعد از اینکه نوک شمشیر سریع الحرکه دارتونیان با چند جای بدن آنها تماس حاصل کرد، ادامه جنگ را به ضرر خود دانسته فرار اختیار کردند و میدان جنگ را برای فاتح آن باقی نهادند. در آن عصر در پاریس از این منازعات زیاد اتفاق می افتاد و چشم و گوش مردم به آن مناظر و صداها انس گرفته بود. لذا همسایه ها بدون حیرت زیاد پنجره ها را گشودند و همین که دیدند درب خانه بوناسیو باز شد و آن چهار نفر فرار کردند، آزمایش ها و هوش فطری با آنها فهمانید که جنگ تمام شد و دیگر می توانند بدون هیاهو بخوابند و پنجره ها را بستند و خود را برای خواب آماده نمودند. زیرا آن روز هم مثل امروز سکنه محله مزبور موسوم به محله لوکزامبورگ زود به خواب می رفتند. دارتونیان که تنها ماند به طرف خانم بوناسیو که روی یک صندلی راحتی افتاده از حال رفته بود توجه نمود. دارتونیان دید که زن مزبور جوانی است 25 یا 26 ساله و گندمگونه روشن. در حالی که دارتونیان زن جوان را می نگریست، دید که یک دستمال ظریف از جنس پاتیست نزدیک پای زن در کف اتاق افتاده است. از روزی که دارتونیان نزدیک بود بر اثر یک دستمال با آرامیس وارد در پیکار گردد، از دستمال می ترسید. به خصوص از دستمالی که روی زمین افتاده بسیار وحشت داشت. و با اینکه می‌دانست که هر تناب مار نیست، مشاهده یک تناب کفایت می‌کرد که بدن او را به لرزه درآورد. لذا با احتیاط خم شد و دستمال را از کف اتاق برداشت و قدری عطر آن را بویید و نظری به گوشه دستمال انداخت و با تعجب مشاهده کرد که علامتی که در گوشه دستمال مزبور نقش شده به عین مانند علامتی است که در گوشه دستمال آرامیس نقش گردیده بود. دارتونیان می توانست آن دستمال را بردارد و در جیب بگذارد، اما ترسید که مبادا به جهتی یک مرتبه دستمال مزبور از جیب وی بیرون بیاید و سبب شود که برای بار دیگر بین او و آرامیس یا دیگری نزاع در بگیرد. لذا آهسته دستمال را در جیب زن جوان نهاد و آنقدر صبر کرد تا اینکه زن چشم‌ها را گشود. به محض اینکه زن چشم باز کرد و وحشت زده نظری به اطراف انداخت و دارتونیان که تا آن موقع نتوانسته بود چشم‌های وی را ببیند زیرا بسته بود، متوجه شد که آبی رنگ می باشد. زن از همان یک نظر دریافت که در آنجا غیر از او و آن جوان کسی حضور ندارد و تبسمی کرد و گفت: آقا، این شما بودید که مرا نجات دادید؟ خانم، من شما را نجات ندادم، بلکه وظیفه خود را به انجام رسانیدم. بالاخره این شما بودید که مرا از چنگ این دژخیم‌ها رهانیدید. بلی خانم، اجازه بدهید که من از شما تشکر بکنم. خانم، لازم نیست تشکر نمایید، زیرا هر کس دیگر که به جای من می بود این وظیفه را به انجام می رسانید. پس چرا این چهار نفر این وظیفه را به انجام نرسانیدند و با من این طور رفتار کردند؟ شما خود فرمودید که آنها دژخیم بودند. در هر حال شما امشب خدمتی بزرگ به من کردید و من به شما ثابت خواهم کرد که حق ناشناس نمی باشم. خانم، من برای این شما را نجات ندادم که از حق شناسی شما برخوردار شوم. من وقتی که وارد این خانه شدم و این اشخاص را دیدم، بدون تصور نمودم که اینها سارق هستند و آمدند که اساسیه خانه را ببرند. فطرت و جنس آنها هم با سارقین فرق نداشت و شاید خطرناکتر بودند. من حیرت می کنم برای چه آقای بوناسیو اینجا نیست. زیرا او کسی نمی باشد که شبها از منزل بیرون برود. خانم، به طوری که عرض کردم، این اشخاص از سارقین خطرناکتر بودند، زیرا جزء خدمه و عمال کاردینال محسوب می شدند. و اما اینکه فرمودید که آقای بوناسیو چرا در خانه نیستند، باید عرض کنم که همین اشخاص یا دسته دیگر از مأمورین کاردینال او را دستگیر کردند و به قلعه باستیل بردند و اکنون در آن قلعه محبوس می باشد. زن جوان با حیرت و اندوه، اما اندوهی که بیشتر تصنعی بود، گفت: آه، بوناسیو را به باستیل بردند؟ مگر این مرد بدبخت مرتکب چه گناهی شده بود که وی را در باستیل جا دادند؟ و همه می دانند که بوناسیو آزارش به یک مورچه هم نرسیده، خیلی بیازار می باشد. دارتونیان گفت: خانم، شوهر شما مردی خوب و بدون آزار بود و با اینکه من بیش از یک مرتبه او را ملاقات نکردم، دریافتم که مردی سلیم النفس است، ولی این مرد یک گناه بزرگ دارد. زن پرسید: گناه او چیست؟ دارتونیان گفت: او در عین این حال که از زناشویی با شما سعادتمند است، گناهش این می باشد که شوهر شماست. زن حیرت زده قدری جوان گاسکون را نگریست و گفت: آقا، از این قرار شما می دانید که؟ دارتونیان گفت: بلی خانم، من اطلاع دارم که شما را رو بوده بودند. زن گفت: اگر این موضوع را می دانید، خواهش می کنم، بلکه التماس می کنم که به من بگویید چه کسی مرا رو بود. دارتونیان گفت: خانم، شخصی که شما را رو بود مردی است به سن 40 یا 45 سال، دارای چشم‌های سیاه و نافذ و قیافه‌ای مهتابی، و در شقیقه چپ این مرد هم علامت یک زخم دیده می‌شود. زن ندایی از حیرت برآورد و گفت: آقا، کاملاً درست است، و مردی که مرا رو بوده دارای همین نشانی‌ها می‌باشد، و اینک خواهش می‌کنم که اسم او را هم بگویید. دارتونیان گفت: متاسفانه من اسم او را نمی دانم. زن گفت: آیا شوهرم می دانست که مرا رو بودند؟ دارتونیان گفت: بلی خانم، و شخصی که شما را رو بوده نامه‌ای به شوهر شما نوشت و در آن نامه او را از این موضوع مستحضر کرد. زن گفت: آیا شما که شوهر مرا دیدید می توانید بگویید که او رو بوده شدن مرا ناشی از چه علتی می دانست؟ دارتونیان گفت: او تصور میکرد که شما بر اثر یک علت سیاسی رو بوده شده اید. زن جوان گفت: من هم بدون این طور میاندیشیدم و اینک مانند او یقین حاصل کردم که مرا به یک علت سیاسی رو بودند. خانم بوناسیو وقتی این حرف را میزد، تبسمی خفیف و معنیدار لبهای او را به حرکت درآورد و دارتونیان گفت: نه خانم، شوهر شما برعکس خیلی مباهی بود که زوجه چون شما دارد و از عشق شما نسبت به خیش اطمینان داشت. این مرتبه تبسم لبهای زن واضح تر شد و دارتونیان گفت: خانم، شما چگونه موفق به فرار گردیدید؟ زن جوان گفت: از امروز صبح من دریافتم که روبودن و حبس من باید معلول یک علت سیاسی باشد و به همین جهت مترصد بودم که فرار کنم، و به محض اینکه مرا تنها گذاشتند، ملحفه های تخت خواب خود را به هم بستم و به شکل تناب درآوردم و با کمک آن از پنجره فرود آمدم، و چون می دانستم که شوهرم لابد در خانه است، راه اینجا را پیش گرفتم. دارتونیان گفت: البته منظورتان این بود که خود را تحت حمایت آقای بوناسیو قرار بدهید. زن گفت: نه آقا، من می دانستم شوهر من نخواهد توانست از من حمایت کند، و کسانی که مرا رو بوده اند قوی تر از آن هستند که این مرد نازنین و عزیز بتواند با آنها پنجه در پنجه بیفکند. ولی آقای بوناسیو از راهی دیگر ممکن بود که مورد استفاده ما قرار بگیرد، و من میخواستم که موضوعی به خصوص را به او بگویم و از او استفاده کنم. دارتونیان گفت: این موضوع چیست؟ زن جواب داد که این مسئله مربوط به من نیست، یعنی جزء اسرار دیگری به شمار می آید و من معزون نیستم آن را افشا کنم. دارتونیان گفت: خانم، با اینکه من یک نفر نظامی هستم و شما تقریبا یک محبوس فراری به شمار می آیید و وظیفه من نیست که نسبت به یک محبوس فراری کمک کنم، معهازا به شما خاطر نشان می نمایم که احتیاط را از دست ندهید، زیرا این خانه دیگر برای ما امنیت ندارد و ما نمی توانیم در اینجا به صحبت ادامه دهیم، چه اینها که از این خانه فرار کردند به زودی با کمک مؤثر مراجعت خواهند کرد و من و شما را دستگیر و محو خواهند نمود. وگرچه من به 3 نفر از دوستان خود اطلاع دادم که اینجا بیایند و پشتیبان ما باشند، ولی ممکن است گماشته من آنها را پیدا نکند. زن گفت: راست میگویید، راست میگویید، و باید از این خانه فرار کرد. و از فرط بیم دارتونیان او را به طرف در کشانید. دارتونیان گفت: خانم، اول باید فکر کرد که به کجا برویم و بعد از اینجا فرار کنیم. زن گفت: قبل از هر کار ما باید از این خانه دور شویم و بعد از اینکه به قدر کافی با اینجا فاصله گرفتیم در این خصوص مطالعه خواهیم نمود. زن و مرد جوان بدون اینکه درب خانه را ببندند از آنجا دور شدند و خیابان فوسویور را گرفتند و پیش رفتند تا اینکه به خیابان فوس موسیو لوپرانس رسیدند و آن خیابان را هم پیمودند و در میدان سن سولپیس توقف کردند. دارتونیان گفت: حالا تکلیف ما چیست؟ یعنی من شما را به کجا باید برسانم که در آنجا خود را در امنیت ببینید؟ زن جوان گفت: آقا، حقیقت این است که وقتی من فرار کردم و به خانه مراجعت نمودم، میخواستم به آقای بوناسیو بگویم که به کاخ لوور برود و در آنجا آقای لاپورت را ملاقات و از او تحقیق کند که حوادث 3 روز اخیر کاخ مزبور چگونه بوده و آیا حضور من در آنجا خطری برای من در بر خواهد داشت یا خیر. و چون که آقای بوناسیو را پیدا نکردم، طبعا نخواهم توانست از آقای لاپورت کسب اطلاع نمایم. دارتونیان گفت: خانم، من می توانم پیغام شما را به آقای لاپورت برسانم و جواب او را به شما ابلاغ کنم. زن گفت: یک اشکال دارد، و آن اینکه در کاخ لوور همه آقای بوناسیو را می شناختند و او را راه می دادند، در صورتی که شما را نمی شناسند و تمام درها را به روی شما خواهند بست. دارتونیان گفت: خانم، من احساس می کنم که این اشکال زود مرتفع خواهد شد، زیرا به طور قطع بعضی از خدمه و درباری های کاخ لوور با شما آشنا هستند و توصیه شما را می پذیرند و هرگاه شما نشانی بدهید و آنها بفهمند که من از جانب شما می آیم، مرا راه خواهند داد. زن جوان گفت: اگر من این نشانی را به شما بدهم، آیا شما از آن استفاده نامشروع نخواهید کرد و آیا قول می دهید که آن را فراموش نمایید؟ دارتونیان با لحنی که در صداقت او تردیدی باقی نمی گذاشت گفت: خانم، به شرافت اصیل زادگی خود سوگند که از این نشانی استفاده نامشروع نمی نمایم و فراموشش می کنم. زن گفت: سوگند شما در من مؤثر واقع شد، زیرا احساس می کنم که شما جوانی شریف هستید و دیگر اینکه بدانید که اگر همت وفاداری به خرج بدهید ممکن است که به جاه و مال برسید. دارتونیان گفت: خانم، در آنجا که پای خدمت به اعلی حضرت پادشاه فرانسه پیش می آید، یا باید برای رضایت خاطر اولیا حضرت ملکه خدمتی کرد، من چشم داشته پاداش را ندارم و بدون هیچ گونه توقع از روی وجدان خدمت می کنم و خواهشمندم که با کمال اعتماد از من استفاده نمایید. زن گفت: بسیار خوب، ولی در خلال این احوال که شما به کاخ لوور می روید که پیغام مرا برسانید، من کجا بروم؟ دارتونیان گفت: آیا شما دوست و آشنایی ندارید که به طور موقت به منزل او بروید تا من به آقای لاپورت اطلاع بدهم و او بیاید و شما را از آنجا به یک مسکن دیگر و دائمی ببرد؟ زن گفت: البته بدون دوست و آشنا نیستم، اما نمی توانم به مردم اعتماد داشته باشم. دارتونیان نظری به اطراف انداخت و گفت: آه، اینجا نزدیک منزل آتوس است و من اکنون به شما خواهم گفت که چه باید بکنید. زن پرسید: آتوس کیست؟ دارتونیان گفت: او یکی از دوستان من می باشد. زن گفت: آیا خیال دارید مرا به منزل این دوست خود ببرید؟ دارتونیان گفت: بلی. خانم بوناسیو گفت: اگر وی در خانه باشد و مرا ببیند من چه بگویم؟ و چگونه در خانه مردی که او را نمی شناسم سکونت اختیار کنم؟ دارتونیان گفت: او در خانه نیست و من بعد از اینکه شما را در آنجا جا دادم کلید آپارتمان او را خواهم برد که کسی مزاحم شما نشود. زن گفت: بالاخره صاحب این آپارتمان مراجعت خواهد کرد و مرا خواهد دید و توضیح خواهد خواست. دارتونیان گفت وقتی به او اطلاع دادند که من زنی را در خانه او جا داده ام، او مراجعت نخواهد نمود و شما کسی را نخواهید دید تا مجبور شوید به او توضیح بدهید. زن گفت با این وصف برای زنی چون من خوب نیست در منزل مردی بیگانه به سر ببرم، ولو وی در خانه نباشد و مردم برای من لغز خواهند خواند و مرا مورد افترای ناحق قرار خواهند داد. دارتونیان گفت اولا در این خانه و محله شما را نمی شناسند که بدگویی کنند و ثانیا ما اکنون دچار وضعی شده ایم که ناچار بعضی از ملاحظات موقع عادی را باید دور انداخت. زن گفت حال که چاره ای نداریم و من هم نمی توانم در خیابان به سر ببرم، پس به منزل دوست شما برویم. آیا خانه او نزدیک است یا دور؟ دارتونیان گفت خانه او در خیابان فرو، یعنی در همین نزدیکی است. بعد از طی مسافتی کوتاه به منزل آتوس رسیدند و چون دارتونیان را می شناختند کلید آپارتمان او را به جوان گاسکون دادند و او خانم بوناسیو را بالا برد و وارد آپارتمان کرد. زن دید که صاحب خانه طبق پیشبینی دارتونیان حضور ندارد و دارتونیان گفت خانم اینجا را خانه خود بدانید و کاملا آسوده خاطر باشید و من بدون می‌خواستم کلید آپارتمان را ببرم، ولی اینک می‌بینم که آن را به شما بدهم بهتر است که بتوانید از داخل در را قفل کنید و به روی هیچ کس نگشایید مگر اینکه این طور در بزند. در این وقت دارتونیان دو ضربت محکم و پیاپی و آنگاه با قدری فاصله یک ضربت خفیف روی میز زد و گفت فقط در را به روی کسی باز کنید که این طور دق الباب نماید. زن گفت بسیار خوب و اینک اجازه بدهید که من به شما بگویم چه باید بکنید. دارتونیان گفت خواهش میکنم بفرمایید. زن گفت به طوری که میدانید کاخ سلطنتی لوور چند در دارد و یکی از آنها در خیابان اشل قرار گرفته است و شما باید بعد از اینکه به درب مزبور رسیدید بگویید که با مردی موسوم به ژرمن کار دارید. دارتونیان گفت بعد چه کنم؟ زن گفت وقتی که ژرمن آمد او را کناری خواهید کشید و آهسته در گوشش خواهید گفت تور و بروکسل. این دو کلمه نشانی من و اوست و به محض اینکه وی این نشانی را شنید می فهمد که از طرف من آمده اید و هر چه بگویید اطاعت خواهد کرد و به هیچ وجه نخواهد پرسید که فلسفه و علت اوامر شما چیست. جوان گاسکون گفت بعد چه باید بکنم؟ زن جواب داد به او بگویید که برود و لاپورت را نزد شما بفرستد و لاپورت پیش خدمت مخصوص اولیا حضرت ملکه می باشد و پس از اینکه لاپورت آمد نشانی دقیق این خانه را به او بدهید و بگویید که فوراً نزد من بیاید. دارتونیان گفت اطاعت می کنم، ولی چگونه از سلامتی شما خبر بگیرم؟ زن گفت ترتیب کار را به من واگذار نمایید و خود من در موقع مقتضی به شما خبر می دهم. دارتونیان گفت خانم فراموش نکنید که من منتظر خبر شما هستم و امیدوارم که قول خود را از یاد نبرید. زن گفت مطمئن باشید که فراموش نخواهد شد. دارتونیان بعد با سرعت از پله ها فرود آمد و شنید که زن درب آپارتمان را بست و کلید را دو مرتبه در سوراخ قفل چرخانید. جوان گاسکون با عجله زیاد خود را به کاخ لوور رسانید و همین که به درب کاخ رسید شنید که کلیساهای اطراف زنگ ساعت 10 بعد از ظهر را نواختند و دریافت تمام حوادثی که آن شب برای او پیش آمده بیش از نیم ساعت طول نکشیده است. دارتونیان دستور خانم بوناسیو را مو به مو به موقع اجرا گذاشت و ژرمن مقابل وی سر فرود آورد و رفت و لاپورت را نزد دارتونیان فرستاد و دارتونیان خیلی به اختصار جریان حوادث را به اطلاع لاپورت رسانید و آدرس دقیق خانه آتوس را داد و گفت فوراً بروید و خانم بوناسیو را ملاقات کنید. لاپورت به راه افتاد ولی بعد از طی 10 قدم برگشت و دارتونیان را کناری کشید و گفت جوان آیا میل دارید اندرزی به شما بدهم؟ دارتونیان گفت اندرز مردان جهان دیده و عاقل گرانبهاست. لاپورت گفت حادثه‌ای که امشب برای شما پیش آمد ممکن است عواقب وخیم داشته باشد. دارتونیان گفت: آیا واقعا تصور می‌فرمایید که مزاحم من بشوند؟ لاپورت گفت: من تقریبا یقین دارم که امشب یا فردا به سراغ شما خواهند آمد. و آیا شما دوستی دارید که در خانه او ساعتی وجود داشته باشد و عقب بیفتد؟ دارتونیان با تعجب گفت: منظور شما چه می باشد؟ لاپورت گفت: همکنون به منزل دوست خود که اگر مردی با نفوذ باشد بهتر است بروید و ترتیبی بدهید که وی بعد گواه باشد که امشب در ساعت 9:30 بعد از ظهر در خانه او بوده اید و در اصطلاح دادگستری این موضوع را مدرک ناشی از سنجش اوقات می خوانند و مفهوم آن چنین است که وقتی شما در ساعت 9:30 بعد از ظهر در خانه دوست خود بودید، به طور قطع در آن ساعت نمی توانستید در جای دیگر باشید. دارتونیان تصدیق کرد که اندرز آن مرد دارای ارزش است و شروع به دویدن نمود تا اینکه خیش را به منزل آقای تروی فرمانده تفنگداران سلطنتی رسانید و شنید که تروی با عده‌ای از ارباب رجوع در اتاق پذیرایی سالن است، ولی او به اتاق کار فرمانده تفنگداران رفت و به پیش خدمت گفت: از آقای تروی استدعا کنید که به قدر چند لحظه برای یک کار مهم مرا سرافراز نماید. دیگر دارتونیان آن جوان روستایی گمنام نبود که کسی او را نشناسد و در خانه تروی او را می شناختند و می دانستند که نزد فرمانده تفنگداران دارای منزلت است. لذا پیش خدمت بدون اینکه اشکال بتراشد رفت و دارتونیان را در اتاق کار با ساعت دیواریان اتاق تنها گذاشت و مقصود دارتونیان نیز همین بود که بتواند چند دقیقه با ساعت دیواری تنها باشد و به قدر سه ربع ساعت عقربه های آن را عقب ببرد. وقتی تروی وارد اتاق کار یعنی اتاق تحریر شد، از دیدار دارتونیان تعجب کرد و گفت: لابد شما با من یک کار واجب داشتید که اینطور دیر وقت نزد من آمدید. دارتونیان متقابل خود را متحیر جلوه داد و گفت: عالی جناب، اگر من می دانستم که خیلی دیر است مصدق شما نمی شدم، ولی به طوری که ملاحظه می فرمایید بیش از 9:25 از وقت نمی گذرد. تروی با شگفت ساعت دیواری را نگریست و گفت: راست میگویید و من تصور میکردم که بیش از این از وقت میگذرد و معلوم میشود که من اشتباه میکردم. آنگاه علت آمدن دارتونیان را پرسید و جوان گفت: عالی جناب، روزهای اول که من افتخار شرفیابی به حضور شما را پیدا کردم، ضمن اوامری که برای من صادر فرمودید، تأکید نمودید که من هرگز از خدمتگزاری نسبت به اعلی حضرت فروگذاری ننمایم. اگرچه من خود را کوچکتر از این می دانم که خدمات من برای اعلی حضرت ارزش داشته باشد، ولی وظیفه من خدمتگزاری است و از همان موقع عزم کردم که همه قوای خود را در این راه به کار اندازم و به عقیده من همانگونه که جانفشانی برای مزید حیثیت سلطنت فرانسه خدمتگزاری است، سعی و مجاهدت برای دور کردن مخاطرات مادی و معنوی که سلطنت فرانسه را تهدید می کند نیز خدمتگزاری به شمار می آید. تروی گفت: بدیهی است. آیا شما خطری را احساس کرده اید؟ دارتونیان گفت: خطری که من برای مقام سلطنت فرانسه احساس کرده ام جنبه مادی ندارد، بلکه دارای جنبه معنوی می باشد. و آن وقت اطلاعاتی را که درباره نقشه کاردینال دورشیلیو نسبت به دوک دو بوکینگام کسب کرده بود برای تروی بیان نمود و گفت: من می دانم که ریشلیو قصد دارد به وسیله یک نامه مجعول دوک را به فرانسه بکشاند تا اینکه بتواند به نفع خود و به ضرر اولیا حضرت ملکه فرانسه یک رسوایی به وجود بیاورد. تروی با دقت سخنان دارتونیان را می شنید و معلوم بود که موضوع خیلی در نظرش با اهمیت جلوه کرده و طوری مجذوب صحبت جوان شد که مرور اوقات را فراموش کرد و ساعت دیواری اتاق کار زنگ ساعت 10 را نواخت. در این وقت تروی که قبلاً دریافته بود که کاردینال توطئه‌ای جدید را تمهید می کند ولی از ماهیت آن اطلاع نداشت، از جوان تشکر کرد و او را تشویق نمود که بیشتر در خدمات خود سائی باشد و یقین بداند که خدمتهای صادقانه او بدون اجر نخواهد ماند. و چون هنوز در سالن عده‌ای انتظار مراجعت او را می‌کشیدند، از اتاق تحریر بیرون رفت و دارتونیان نیز خارج شد. در پلکان یک مرتبه دارتونیان به طوری که پیش خدمت بشنود گفت آه من عصای خود را در اتاق فراموش کردم و برگشت و با سرعت عقربه های ساعت را به وضع عادی برگردانید که صبح روز دیگر خدمه یا خود تروی از مطابقه آن ساعت با سایر ساعتها متوجه نشوند که ساعت عقب افتاده یا آن را عمدی عقب انداختند. بعد با خاطری آسوده که یک مرد با نفوذ مانند تروی شهادت خواهد داد که در ساعت معین وی در منزل او بوده، از کاخ لوور وارد خیابان گردید. صفحه 221 11 اجرای توطئه. دارتونیان بعد از خروج از کاخ لوور برای مراجعت به خانه طولانی ترین راه را انتخاب کرد که بتواند فکر کند. او گاهی نظر به آسمان و ستارگان می انداخت و زمانی سرتکان می داد و لحظه تبسم می نمود، زیرا دارتونیان در فکر خانم عطار بود. برای جوانی چون دارتونیان که نوچه تفنگدار به شمار می آمد، زنی چون خانم بوناسیو شخصی بسیار مرموز و اسرارآمیز به شمار می آمد. دارتونیان که دید او زنی است کوچک اما باهوش و اسرارآمیز و واقف بر تمام اسرار دربار سلطنتی فرانسه و اسرار مزبور روی ناصیه جوان او سایه‌ای می‌انداخت که وی را متین و موقر جلوه می‌داد، این صفات دارتونیان را به فکر می‌انداخت که بیش از پیش در مورد آن زن احتیاط کند و قیافه خانم بوناسیو به جوان نوید می‌داد که وی باید در بعضی از توطئه‌ها دخالت داشته باشد. و چون در آن شب دارتونیان توانسته بود وی را از چنگ عده‌ای سیاه‌پوش که قصد داشتند آزارش کنند نجات بدهد، امیدوار شد که این خدمت بزرگ وسیله‌ای گردد که آن زن مقداری از اسرار دربار و توطئه‌ها را با او در میان بگذارد و به این ترتیب از آشنایی با آن زن استفاده کند و پایه‌های ترقیات آینده خیش را هموار سازد. و چون احلام روی بالهای تصور خیال با سرعت پرواز می‌کند، دارتونیان خود را در حالی می‌دید که قاصدی از طرف آن زن در خیابان جلوی او را می‌گیرد و نامه‌ای حاوی یک راز سیاسی همراه با هدیه‌ای گرانبها مثل یک زنجیر طلا یا یک نگین الماس از طرف این دوست درباری به او تقدیم می‌نماید. چون در آن دوره جوانان اصیلزاده همانطور که بدون خجلت از دست پادشاه فرانسه انعام دریافت می کردند، از دوستان درباری خود هم بدون شرمساری هدایایی می پذیرفتند و دوستان تقریبا همیشه هدایایی گران قیمت و قابل دوام به عشاق می دادند. در آن دوره اصیلزادگان بدون اینکه برای خود ننگ بدانند به توفیل زنها ترقی می کردند و زنها وظیفه خود می دانستند که اصیلزادگان را کمک کنند و زیر بازوی آنها را بگیرند و بالا ببرند و در راه آنها گذشت و فداکاری نمایند. آنهایی که ثروتمند بودند قسمتی از پول و ثروت خود را به اصیلزادگان می بخشیدند و عده کثیری از کسانی که در آن دوره به موفقیت رسیدند فقط از این جهت خود را به ذروه سعادت رسانیدند که دوستانشان بدون برای آنها لباس و مهمیز تهیه کردند و آنگاه وسائل پیروزی آنها را در جنگ فراهم نمودند و وقتی به جنگ می رفتند پشتیبان مادی و به نسبت زیاد معنوی آنها کیسه های زر بود که دوستانشان به قاچ زین آنها می آویختند. دارتونیان هم از آنها بود که ثروتی نداشت که بتواند با نیروی بضاعت شخصی یا خانوادگی راه ترقی را به سوی خود بگشاید. به همین جهت اگر مرد یا زن درباری یا ثروتمند پیدا می‌شد که بدو کمک کند، خیلی جوان گاسکون را مسرور می‌نمود. روز اول که دارتونیان وارد پاریس شد، شاید حاضر نمی‌شد که از دوستان خود چیزی بپذیرد، ولی سکونت در پاریس تغییری بزرگ در روحیه جوان به وجود آورد و حجب او را از بین برد و سادگی وی را مبدل به زرنگی کرد و معاشرت با سه تفنگدار سلطنتی، آتوس، پورتوس و آرامیس درس زندگی را به او آموخت. با تبعیت از رسوم آن زمان، دارتونیان در پاریس خود را مانند مردی می‌دید که در میدان جنگ به سر می‌برد و همان گونه که یک سلحشور در میدان جنگ فلاندر مثلا به خود حق می‌داد که با غنایم میدان جنگ زندگی نماید و ثروتمند شود، دارتونیان هم خود را زی حق می‌دانست که تحصیل غنایم نماید. با این تفاوت که در میدان جنگ می بایست با اسپانیایی ها دست و پنجه نرم کند و در پاریس با اصیل زادگان و دارتونیان هر دو را به چشم حریف و در نتیجه مستوجب مبارزه و تحصیل غنیمت می دید. ولی برای اینکه از گناه دارتونیان بکاهیم باید بگوییم که در آن موقع جوان مزبور در فکر امور مادی نبود.